أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه گذشته اجمالا دامون مسئله اجماع صحبت های شد و فرمشد مرحوم شهید صدر رو مفصلا مرور کرد و یه عباراتی هم نظیر همون مرحوم آیت الله شیخ مرتضی خواهری داشتن در کتاب دلیل قوت الوثقی، شرح قوت الوثقی تو گروه گذاشتن و بابا ببینن حالا ملاحظه کردن دیگه. حالا فقط برای اینکه یه مقداری فضا تو خاطر رفقا تقریب بشه، من چند تا عبارت از مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی بخونم خدمتتون، بعد شده بریم سراغ بررسی آیات. دلیل رو بازن باز کن. دو جلدش که چاپ شده جلده این فکرم تو نرمزم دو تاش باشه، منم دو تاش دارم ولی بقیش نمیشونم. کتاب طهارش یه مقدارش هست. این مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی رضوان الله علیه وقتی بحث رو طرح میکنن، اول فهم خب الکافر رو تارتان یکونو مشرکن و اخرا یکون کتابی هن، بعد میفهمن که مرحوم محقق هم فرموده الکفار و واسه قسمان یهودون و نصارا و من ادا هما، یهودون نصارایی هستن، دیگران هم یک دسته دیگری. بعد میفهمن استدلال شده با آیه شریف و آیه شریف رو بیان میکنن، بعد میفهمن و عمل اجماع فما ان الشرک قدس اصل روف تهذیب، اونی که در شیخ در تهذیب حکایت شده، اجماع المسلمین علی نجاست الکفار مطلق. و اما اهل الکتاب فقط ذهبت العامه الى القول بطهارتهم، یعنی الان ایشون تلقیش میکنه که همه مسلمان ها مثلا کفار رو نجس میدونن. الان صدر عبارت چه شکلیه؟ و بعد میگن اما نسبت به اهل کتاب عامه قائل به طهارتشون شدن، لكن قام الاجماع عندنا علی النجاسه كما عن التهذيب و کشف اللسان الا شاذ و نادر الذي لا يؤبى بمخالفته، که منظورشون از این شاذ و نادر هم مرحوم ابن جنید و ابن ابی عقیل هستند. بعدن اشاره میکنن که خب بارها عرض کردیم فتوای این بزرگواران تأثیر در مسئله نداره. بعد دیگه مقداری بحث میکنن سر خلاصه آیات قرآن و نمونه‌های آیات قرآن باز میگن، روایات رو مطرح میکنن، روایات نجاست و روایات طهارت رو. وقتی که روایات رو بیان میکنن میگن به نظر ما روایات طهارت قابل پذیرش نیست، تا میرسن به اینجا که میفرماین که فل اجماع قوی، اجماع در این مسئله قوی است، به حیث و اسب همین شعار شیعه و مختصات هم که حلیت المتعه، اینقدر این مسئله در بین شیعان پر رنگیه که شده شعار شیعان، مثل متعه که اصلا شعار شیعت و مختص به شیعه است. ولم یخرج عن هذا الاجماع ابن الا ابن الجنید الذی لا یؤبا بقوله، و همچنین ابن ابی عقیل که شاید ابن ابی عقیل هم که در سوره کتابی قائل به مسئله طهارت شده به خاطر این بوده که قائل به عدم انفعال ماء قلیل بوده. بعد فقط مفیدم که بعضی گفتن در بعد از آثارش قائل شده، شاید منظورش حرمت بوده، منظورش مثلا اللفظ کراهت حرمت رو قصد کرده. شیخ هم که مثلا یه همچین تعبیری کردن فهمان شیخ هم شاید منظورش این نبوده. درست فراج الکتب المبسوطه، به کتب مبسوطه مراجعه کن، لکی تجد الاجماع فی منتها درجت القوه، تا اجماع رو در نهایت درجه قوت پیدا کنی، به حیث و یمکنون القول و انه یکون علی حذف حلیت المتعه، میتونم بگم که این اجماع در این مسئله مثل اجماع بر حلیت متعه است. این دیگه فرمایششون دیگه مسئله رو ختم میکنن دیگه، خیلی بیشتر از این سرش بحث نمیکنن، بلکه یه اشکال جوابی رو باز تکرار میکنن که ایفکان فر اجماع قوی و لا یمکن العدول، بعد هم میگن اجماع ظاهرا اجماع مدرکی هم نیست و لذا ما بهش تمسک کنیم. حالا خواستم عرض کنم فضای تاریخی بحث رو ببینید. مثلا من ما شدن خیلی خب خیلی اهل تتبع هم، ولی امکاناتی که در دست ازشون بوده و منابعی که داشتن تا طوری بوده که از نگاه ایشون اجماع مثلا اینقدر قوی هستش که مثل حرکت مطعه است. مرحوم شهید سر یه مقدار منابع بیشتر اساسی داشتن، منابع که مقدار بالا پایین کردن، گفتن اجماع اینطوری هم نیست. مثلا فرض کنیم نمیشه مثلا نه به نقلش نه به عدم الخلافش و امثال اینا به این کیفیت اعتماد کرد و مسئله در نزد قدما اینقدر محکم نیست. خلاصه اگر این اجماعه یه اجماعش خیلی محکمه قطعی باشه مثل متعه باشه، که خب معلوم میشه که در بین قدما مسئله مسلم بود و روایاتی داشتن به دست ما نرسیده دیگه، راستش خیلی بحث نداره دیگه. اگه اینجوری باشه و پشت سر اجماع اینقدر محکم باشه خیلی روایت خوندن نداره دیگه. اما اگر شما گفتید نه این اجماع از اون اجماع نیست و نمیشه خیلی سرش وایستاد، بعد نوبت میرسه به اینکه ما بریم سراغ ادله دیگه، ادله رو بررسی بکنیم. یکی از چیزایی که تو بحث اجماع یه مقداری کمتر بهش توجه میشه، راستش الان گوشه ذهنتون باشه، این است که بزرگان ما خیلی موقع وقتی میخوان مسائل فقهی رو به دست بیارن میرن سراغ کتاب فقهی، سراغ کتاب حدیث نمیرن. ولی ظاهرا حق مسئله اینه که آدم برای کشف کردن آراء بزرگان شیعه قبل از کتب فقهی به کتب حدیث مراجعه کنه، نه از جهت حدیث شاه از نظر آراء شیعه. یعنی ببینید مرحوم صدوق رضوان الله علیه در منلو احضر ملتزم شده روایاتی رو بیاره که یفتی به صحته، درست و بر طبقش عمل میکنه. اگه در منلو احضر یه روایات رو آورد نقل کرد بعد نقد نفرمود، معنیش اینه که این نظر تلقی فقهیش اینا قابل پذیرشه و به اینا عمل میکنه و تقریبا نماینده مکتب قوم هم هست و نشون میده اینا در مکتب قوم در نظر مشایخ صدوق مثلا ابن ولید و طبقات قبلی یه روایت قابل پذیرشه. و ها کردن مرحوم کلینی هم ملتزم شده در مسائلی که احکام الزامی داره و حلال و حرام هست و اگر به روایات صحیحه ملتزم باشه، مثلا یک کتاب بنویسی که الکافی کفایت کننده باشه برای کسی که نه داره تعریفش چی بود، میخواد یقتدی خلاصه به مثلا سنت معصومین و صالحین و این حرفا. متاسفانه بزرگان معمولا وقتی خواهن نقل احوال بکنن نمیرن به این مسئله توجه کنن که این موضوع در آثار شیخ صدوق و شیخ مفید به عنوان قدیمی ترین منابع فقهی در دسترس ما چجوری منعکس شده. اگه به این نکته توجه بکنیم بعد اون پدیده که حالا تو فرمایش آیت الله مددی هم بود سابقا عرض کردیم خیلی چیزی پررنگ تر میشه. این اجماعات متوهمه عموماً اجماعات تحت تاثیر شیخ طوسی است، این اجماعات بغداد اصلا اجماعات شیعه، چون ببینید منابعی که تحت تاثیر شیخ نیستن کلا رویکردشون متفاوته. بالاخره این ادله طهارت به حسب ظاهرش با ادله نجاست متعارضه، در اینکه تعارض دارن که شکی نیست، و در اینکه در این تعارض ما اگه بخوایم حمل بر نجاست بکنیم باید ادله طهارت رو یا حمل بر تقیه بکنیم یا باید ادله طهارت رو یه جوری حمل بر یک محامل بعیده کنیم، و الا به قول شهید صدر و دیگران نسبت اظهر به ظاهره. خب کلینی که اینا رو نقل کردن برای چی نقل کردن؟ مخاطب کلینی هم که مثلا مرحوم آشپزین هلی و صاحب جواهر که نبودن که بگن خود ادله رو بررسی کن و اجتهاد کن، گفتن یه بنده خدا ما گفت آقا ما اعمالی که انجام میدیم توش بصیرتی نیست و هدایتی نیست و نمیدونیم درست و غلطش چیه، گفت واسه ما یه کتاب بنویس، ما یه کتاب نوشتیم بنده خدا برای زندگی کنه عمل کنه. یعنی کلینی کافی رو کر رسالت العملیه نوشتن واسه عامه مردم، که همون که صدوق هم دقیقا به همین شد. یعنی طبیعتا اگه یک روایت رو اونجا نقل کردن اولا تلقی به قبول کردن سندن، دومی تلقی به قبول کردن جهتن، یعنی گفتن آقا این تقیه نیست و قابل عمل است، درسته، و خود جمع عرفی کن ارجاع دادن به عامه چی مخاطبه. خب این معنیش اینه که اگر روایات طهارت کافر رو مکررن با نصوص ازهر آوردن پس یه اجماعی در بین بزرگان شیعه وجود نداشته، درسته، و الا که خود این روایات اعراض میکردن یا ذیل بابش نوشتن مثلا مثل مرحوم شیخ که روایات نقل میکنه در استرسال و تحذیب بعد فهمید که مثلا این محمول بر تقیه است، ما چاره نمیدیم. ولی کلینی و صدوق این کار نکردن. این خلل توی روی کرده بزرگان ما به خلاصه نقل اقوالش یه خیلی جا خودشو نشون میده که خلاصه میخوان فتوا نقل بکنن، حالا از این طرف حرکت میکنن میرن تا شیخ طوسی. آثار سید مرتضی که معمولا در دسترسشون نبود، چون سید مرتضی چند تا اونش برخورد که فتوای خلاف شیخ طوسی و خلاف مشهور زیاد دارن، به خصوص همین ناصریات و انتصار و این حرفا. آثار شیخ مفید هم که خیلی لحظاتشون نبوده، بذار اینجا میشون میخوام نقل کنم، میگن کما ان المفید، درسته حتی خودشون مفید مراجعه نکردن، ولی صدوق و کلینی هم که در دسترس بودن رو متاسفانه کم لطفی میکنن، خیلی اصلا به حسابشون نمیان. حالا یه موقع سید مرتضی بود مثلا با اون تعبیرتون میفهمون قمین اصلا فتاواشون اعتبار نداره، مخالفتشون هم با اجماع هم چی اصلش ضرری به اجماع نمیزند مثلا، چون اینا اصلا اهل علم نیستن. خب ما که همچین نگاهی راستش نداریم، ولی لااقل ایشون هم که این حرفو میزد تهش میگفت الا ابو جعفر محمد صدوق که یکی استثناست، این مثلا بقیه‌اش چی فرق. ولی ما واقعا مخالفت ابن ولید و صفار و مثلا کذار کذار اینا هم واقعا مخالفت بودیم، چون اینا واقعا تلقی از ائمه داشتن، در ارتباط بودن، آماده شده داشتن. کل این هم که خب انسان این ماهی کل این صدق نداشته باشیم که چیزی از فقه باقی نمونه، اصلا کسی از احکام باقی نمونه. خلاصه پس اجماع این شکلی که مرحوم حاج حسین حلی فرمودن این مثل حلیت متعص نیست، یعنی آدم بیره حلیت متعص رو در صدوق و کلینی نگاه میکنه میبینه همه روایات به اتفاق میگن مدعی حلال هستی که نه تعارضی نه اظهار ظاهری نه نقل دیگه ای باشه، ولی توی این مسئله میبینه نه تلقی گذشتگانش دیگه بوده، ورق از مرحوم شیخی و برگشته و اصلا عنوان نجاست تو روایات ما به شکل نجاست فقهی اولین بار در کلام شیخ وارد شده، قبل از شیخ اصلا که عنوانی هم تو کتاب ما پیدا چیه؟ کلمه نجس داشته؟ نه عنوانش نمیگم، نه وجودش
هم داشتم
چی؟ آقای حلبی 347 تا 347 ایشون گفتن که اواخر شیخ بودن، ولی ایشون
شیخ
حساب میشن. خب خیلی مقدم باشه شیخ میشن، از شیخ دنیا رفتن، ولی میگن که مثلا نمیدونم من دقیقاً
347
متأسف میگن که مثلا ایشون و سلوار مثلا علارغم کلا سنن مثلا بزرگتر بودن، ولی مثلا توی بغداد جزء اتباع شیخ حساب میشدن، مثلا شیخ اینا رو مثلا معین فرمودن برای مثلا رجوع مردم بهشون مثلا در زمانه خودشون.
ابن برناجان با مرتبه داشت میشه برداشت آره، مشکل تعبیرشون یه جوریه که هم بعضیشون نجاست داره هم بعضی مثلا میشه تعبیرات فهمیدات توشون. مثلا ابن برناجان با مرتبه داشت،
حالا ابن برناجان خیلی مؤخر ولی سالار
400 تا 408
بود 408 بلند تر ابن برناجان، ابن زهره نه دوست ابن برناجان قال کلمه نجس رو قبل از شیخ هم پیدا کردیم،
حالا حلبی داشت
کلمه نجس داشت. حالا کافی اگه وقتی این رو اصلا صحبت داریم حرف نیم تاریخ تعلیف کافی رو بریم پیدا میکنیم با ارزش امندگی بریم تاریخ تعلیف کافی مال
تاریخ کافی بردم
چی؟ نه تاریخ تعلیف کافی رو عرض میکنم،
کافیه
کلینی
کافیه حلبی بله. الان بذارید تو هم در مفصل حوصله که من دارم حرف میزنم یه ساعت نیست نگاه کنید تو قسمت نسخه شناسی چه احتمالاً چیزش داشته باشه.
مرتضی هم گفته بودم این هم مفرد بیر امامی الگول به نجاست سور یهودی و مسلمان سورش نجس
میگه. خب اینکه آره اینکه در یه ما دوام نمی کنن، نه ما بخصوصا جسد کافر اون چون همشه اصلا فهمو در که تفکیه اون ده باید این نمال مشته کنن نجس من اون شیخ شروع شده که نجاست رو بار کنیم بر ذات این شخص کافر که بعد دیگه تمام تصرفاتش و ملابساتش اینا همه چی بشه مثلا واجب الاجتناب بشه و لباس که میپوشه رو دست نزنیم. حالا این هم مسئله. مسئله دوم که خیلی موقع مورد غفلت قرار میگیره این بودش که گفتن از پرس و پاسخهای خود اصحاب استفاده کنیم که تلقیشون چی بوده، به جای اینکه بریم سراغ فتاوا یه قدم از کلینی و صدوق بریم عقب‌تر ببینیم اصحاب که سوال جواب میکنن چه فضایی دارن. ان شاء الله تو رواد نمیرسیم. ظاهر تلقی اعصاب اینه که پاک بودن کفار بینشون احسان مسلم شده، یعنی هر که باید پرسیده گفته آقا یه لباس بودن به این زمی شرب خم میکنه، نمیدونم مثلا فرق این خوک مصرف میکنه، لباس ها وقتی گفتن بشورم و نشورم. خواهد یه کافر نجس باشه به طور عادی شدنی نیستش که آدم یه لباسی رو بپوشه مثلا مطلقا عرق نکنه و به نفس ملاقات با بدن این بنده خدا چه میشه؟ نجس میشه دیگه. و عادتا نمیشه که آدم لباس رو بپوشه بعد مثلا هیچ رطوبتی تماس پیدا نکنه، چه دست میشوره یک صورت میشوره خب بالاخره رطوبت برخورد کنه آب از صورتش میشه که دستش میشه که کسی ندیدیم بیاد سوال بکنه بگه مثلا این لباس نامه کافر پوشیده الان کافر پوشید نجس شده نشد مثلا فرض کنین بشورم یا نشورم. حتی شاید حالا وسط روایت یک چیزی شبیه هم پیدا کنه، ولی عموم روایت همش همینه، میگه لباسا یا خیاط مجوسیه خیاط یهودیه بعد یا پوشیده لباس رو. اما این سوال این هستش که این بنده خدا یش لب الخم نمیدونم یسی به هوده کل خنزیر نمیدونم یک و یک کل لحم الخنزیر نمیدونم لا یتوز و اندمای هبول، اما این سوال اینجوریه این لباس ها رو میشه بپوشم نمیدونم بپوشم. خب ما باشیم این روایت چی بگیم؟ بگیم یعنی پس نجاست این شو ما در زمان ما کسی بیاد سوال کنه بگه مثلا من تو خوابگاه دانشجویی مثلا حالا تو کشوری دارم درس میکنم، یکی از هم اتاقیام لباسم پوشیده حکمش چی هستش؟ طبیعتاً یا این کافر نجسه لباس ما رو پوشیده اشکال داره یا نه؟ یا نمیاد بگه این شور به خرم میکنه لباس ما نجس هست یا نیستش، که بعد خود پوشیدنش میکنن. ولی تلقی اعصاب اینا من و آقای حسین حلی اجمالا با این سوال مواجه شدن و این سوال سوال خیلی جدی هستش دیگه. ایشون یه کلمه وسطش فرمودن که خب شاید اون دوره زمان تقیه خیلی زیاد بوده، چون تقیه خیلی زیاد بوده اعصاب مثلا بلد نبودن، مثل تعبیرشون اینه میفهمن که اما ما یظهر من الاسئله من اعراض سائل عن النجاست الذاتیه و سؤاله عن النجاست العرضیه مثل انهم یأکلون لحم الخنزیر فلعل السر فیه هو خفاء هذا الحکم. یعنی نجاست ذاتیه علاوه بعض الروات لان الاسر کان اسر تقیته. خب این چیه؟ اهل سنت، چون اهل سنت کفار رو پاک میدونستن، درسته؟ ولی که این تا یه جای قابل پذیرش دیگه، اگه همه سوالا همینطوری ها بود باید یه کارش میشه، کار سخت میشه دیگه. حالا این پیشورد و بحث اجماع که ما قرار بود اول روایت بخونیم بعد سراغ اجماع، این دفعه کارو برعکس شد دیگه. ولی برای خواست اینا فضا رو کنید ترسیم بکنید، یکی تمرکز کنید جسادا روی تلقی اصحاب و پرس و پاسخهای اصحاب، درسته؟ دوم اینکه روی نوع تعامل مرحوم شیخ صدوق و شیخ کلینی با روایاتی که دارن چیکار میکنن نقل میکنن، و معلومه که در نزد اونها و در نزد جماعاتی از شیعه و مشایخشون معمول بهبوده. اینو اگه توجه بکنیم تقریبا آدم یقین میکنه که مسئله نجاست الکفار در مسفق شیعه نه فقط اجماعی نیست، بلکه خیلی ردپای پررنگی هم شیعه نداره. اونی که ردپای پررنگ داره اجتناب از سؤال کافره، درسته؟ که حالا همون هم وجوبی یا غیر وجوبی، تازه اولش از اول بحث اما نجاست الکافر عیناً و ذاتاً رد پای ازش پیدا نمیشه و در آثار گذشتگان بهش اشاره این
عباس سلام متعدیه 447 و تو این کتاب الکافر به چند کتاب دیگرش ارجاع بوده. مادر هم میشه مثلا از آثار به تاریخ بری که
ولی تاریخ تعریف کافر
مشخص نیست، نوشته معلوم مثلا ارجاع هم بیدن نوشته داره.
حالا اگه باشیم سر فرصت نگاهیم ایشون کی پیش شیخ چیز میکردن تحصیل میکردن، یعنی خلاصه اینا باید ببینیم از مواریس و حوزه بغداد اومده تو کلاب کافی سرریز شده یا شما خوش خط فکری مستقلی داشته و بعد مثلا به همین تعبیر کلمه نجاست رسیده، چون کتاب قبلی که کلمه نجاست به کار نمیرفته. خب برگردیم بریم سراغ بحث اصلی خودم وارد بشیم.
ابن مرجون هست نجاست، ولی خب ایشون میگه
که مثلا 481 اون خیلی طرز از شیخ هست، یعنی استلان هم عباس سلام و هم ابن براج هر روز جماعت مقلده حساب میکنن تو تاریخ فقه. ولی حالا کتاب کافی دقیقاً بیزاریم مران هیچی حضورت داری نباید مراجعه کنیم ببینیم رد پای از آثار شیخ تو کتاب کافی پیدا میشه یا پیدا نمیشه. بگم حالا بحث ما سره چی قرار شدیم سراغ آیات شریفه قرآن کریم. آیه اول که خب محل بحث است و مرحوم شیخ پاشو کشیدن در این بحث فقهی و از اونجا دیگه خلاصه جاودانه شده، خلاصه آیه شریفه سوره توبه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تا آخر آیه. خب استدلال مرحوم شیخ که مشخصه، چون اگر مشرکین موضوع هستن و نجس محمول است و نجس هم چیزی هستش که یجب الاجتناب، و ما هم که قدیم که اصول میخوندیم یکی از مثال معروف خلاصه احکام شریف اجتناب نجس بود دیگه، که حالا کم کم فهمیدم هیچ سندی روایتی دلالتی بر اجتناب نجس پیدا نمیشه، ولی خب جزء خطابات چیز است، خطابات مشهور. به هر حال این استدلال مرحوم شیخ در آیه شریف سه تا بحث از این استدلال است در طول هم دیگه است، درسته؟ بحث اول این است که این نجس به چه معناست. یه بحث لغوی داریم که آیا مصدر است یا صفت مشبهه یا صفت مشبهه. گفتن نجس به کس که صفت مشبهه میاد، اما نجس به فعل اختلافه. بعد گفتن این ماده بر وزن فعل مثل حسن ازش صفت مشبهه ساخته میشه، بعد گفتن چیه؟ مصدر. در آیه محل بحث ما یقینا مصدره، هیچ کی تردید نکرده. چرا؟ چون صفت مشبهه بود باید محمول و موضوع تطابق میکردن، میشد این نمال مشرکون نجسون یا نجسون، چون مفرد آمده مصدر بودش که یستوی فیه المفرد و المثنی و الجمع و المذکر و المؤنث. پس نجس در اینجا مصدر. خب مصدر هر چه با هم حالا بر ذات شده، همچنین تو ادبیات گفتیم دو تا وجه داره، یا ادباب مبالغه است میگفتیم زیدان عدلان، یا ادباب این که زید چی هست دارای عدالت. پس در آیه شریف هم این نوال مشرکون نجس یا به این معنی است که خودشون نجس هستن که این دیگه یعنی خیلی ناپاکن، یا اینکه نه این نوال مشرکون نجس این مشرکین دارای نجاست هستن، یعنی همیشه دست و بالشون به نجاسات چی هست آلوده است مثلا فرق. خب قبل از اینکه صحبت به اینجا برسه یک سوال اساسی زیربنایی است که کلمه نجاست در زمان قرآن کریم به چه معنا به کار می‌رفته. باز برای اینکه فضای فقهی فقهای مقداری روشن‌تر بشه با دو تا رویکرد با هم مقایسه بکنیم، حالا تو این عبارتایی که دم دست هستن یه عبارت از همین مرحوم آشپزان هلی بخونم خدمتتون. مرحوم آشپزان هلی خب از همین بزرگانی هستن که فی الجمله به قدما حسن ظن بیشتری دارن و اینا. ایشون فرمودن که نوق شعب ان المراد من النجاسه هنا هو المعنى اللغوي. بعضی گفتن نجاست اینجا معنای لغویه و چون معنای لغوی است که حالا یا ناپاکی ظاهری است یا ناپاکی باطنی، خواهد یعنی پلیدن، حالا یا ظاهرشون کثیف مصیفه یا درونشون مثلا پلید هستش. پس آیه استدلالش تام نیست، لن نجاست المصطلح، نجاست مصطلح چیه؟ نیستش. لعدم ثبوت الحقیقت شرعیت اول عرفیه به هازن منافی وقت الخطاب، چون اون موقع کلمه نجس نه حقیقت شرعیه بوده و نه حقیقت چی؟ عرفیه. ایشون در جواب 5 تا پاسخ دادن. یکی اینکه میفرمایند که اندل متتبع، حالا من نامنظم دارم میخونم، گفتن متتبع در اخبار شریفه و موارد استعمالات ائمه یجد الاستعمال ظاهرا فی المعنى الشرعی بلا قرینه. کسی که تتبع کنه میبینه در اخبار ائمه کلمه نجس به همین معنای شرعیش استعمال میشه بدون قرینه هم استفاده میشه.
اخبار ائمه
در اخبار ائمه در فیلم متتبع فی اخبار شریفه و موارد استعمالات ائمه. خب این نظر شما صحیح است صحیح نیست؟ این استدلال استدلال یقینا صحیحی نیست. چی؟ چون خب برای ما توی مثلا هم کتابایی که در تاریخی هم بحث میکردن مثل قوانین و اینا، من اون میزانی فرمان باید تفکیک کنه در بحث حقیقت شرعیه بین اصطلاحات قرآن و اصل رسول خدا تا صادقین. این برای خود یه پرونده است، اصل صادقین یه پرونده داره، بعد رسول صادقین یه پرونده دیگه،
سه تا پرونده.
خب در واقع سه تا عدد این که نسبیه که همش سطح شیب داره،
ولی معمولا اصل صادقین یه وضعیت ویژه از بعد خودش داره.
آره چون بعد از اصل صادقین خیلی چیزا دیگه حقیقت شده، آدم راحت راجعش قضاوت می‌کنه.
اونجا هنوز وسط
اون وسط دوران اصل صادقین علیه الصلوات و السلام یه دوره است که حالت تازه رواج این اصطلاحات جا افتادنش هست، لذا خیلی نمیشه راجعش
محکم مجاز مشهور و اینا
مثلا کلمه مثلا واجب تو روایت امام صادق امام باقر دو پهلو بودش، مثلا قبلش اصلا خیلی تا حقیقت شرعیه چیه نداره. اینکه کلمه نجاست توی دوره دوم و سوم ممکن حقیقت شرعیه باشه، خب تکلیف زمان قرآن مشخص نمی‌کنه. لذا مرحوم شهید صدر دقت خوبی کردن، حتما دیگه دیدید مراد که شهید صدر فرمودن ما توی روایات عصر پیامبر هر چی گشتیم تعبیر به نجاست پیدا نکردیم مگر دارن دو مورد. این نشون میده پس این کلمه اون موقع هنوز اصطلاح چیه نشده بوده، درسته، و به معنی همین عامش به کار میرفته که هم به پلیدی معنوی گفته میشه، هم به پلیدی شرعی گفته میشه، هم به وجوبیش گفته میشه، هم به استحبابیش گفته میشه. ما اگه بخوایم معنای اصل قرآن رو به دست بیاریم باید چیکار کنیم؟ بریم تو استعمالات اون دوره بگردیم، تو زمان ائمه. حالا اولا ثانیا واقعیتش اینه که اگه ما ثابت کردیم حالا در زمان ائمه این کلمه معنای شرعی بدون قرینه به کار میرفته، آیا دلیل میشه که واقعا این ظهور پیدا میکنه؟ واقعیتش اینطور نیست، چون گاهی موقع کلمه حقیقت میشه، درسته، یعنی قرینه صارفه نداره، اون مشترک لفظی کماکان. واقعیتش اینه که شما اگر روایات اصل امام باقر مصادقه نگاه کنید فکر کنم حالا که با نرم افزار راحت میشه جستجو کنید، اطمینان میکنید که در اصل صادق علیه السلام هنوز مشترک لفظیه، یعنی هنوز اینجوری نشد که کلمه نجاست اصطلاح فقهیش غلبه پیدا کنه. یه نمونه شما هم دیگه مرور کردیم یادتون باشه که عبدالله بن ابی غفور یه نفر ازشون نقل کردش که ان الله تعالی لم یخلق خلقا انجسم نقل کرد و ناصبی و انجسمه، همین عبارت یکی دیگه نقل کردش که ان الله لم یخلق خلقا شرا نقل کرد و ناصبی و ناصبان و اهل البیت احونمه. این یعنی چی؟ یعنی حالا یا واقعا منظور حضرت این بوده یا تلقی مخاطب بوده، که هنوز از نجاست چی میفهمیده؟ معنی شر و پلیدی و پستی و اصلا معنی فقهی هنوز چی متوجه نمیشه. اصلا ما نمیخوام بگیم کدوم نقل درسته کدوم نقل غلطه، ما میگیم تلقی اصحاب هنوز این کلمه یه تلقی مستقری نبوده. شما الان میگم لوفر تا قدم شده بودن خودش درک لفظی داشته. الان شما بالا میام برای بگین مثلا فرض ایها الناس امام علیه السلام فرمودن خدا از سگ نجستر خلق نکرده، دشمن اهل بیت از سگ هم نجستره، هیچ کس نمیاد مثلا بیاد پایین منبر بگه حاجی آقا گفتن که مثلا فرض کنید خدا بدتر از سگ خلق نکرده، دشمن اهل بیت پیش خدا پستر از سگ. چون نجاست کنن یک مفهوم مستقر معینی داره که اصلا معنی لغویش شده مطرود شده.
من نجس نمیدونم مستقرت شده
چی؟
بعدو بهشون میگم مثلا
آره خب نه تو فضای طلبگی یه حاج آقای بالا منبر بخواد بگه مثلا تو فضای دینی درسته؟ آره تو فضای لاغن متدینی این کلمه نجاست هم کاملا معنی فقهی داره. یعنی شما تو خیلی میتونی آقای نجاست یعنی چی؟ شما فرمین نجاست یعنی چی؟ دیگه اگه بردن آدم بخورد بکنه آقا آب بکشی تا آخر نگه نجاست دوتا معنی داره. ولی در عصر ائمه این استدلالشون قابل پذیرش نیست. اولا خلط بین زمان اهل بیت با زمان زبان قرآن و خلط بین چی؟ مشترک لفظی و راست منقول، که منقول تو اصطلاح قدمای بود که معنی اولش مهجور میشد. اینجا کسی میخواد استدلال کنه باید ثابت کنه معنی اول چی شده؟ مهجور شده. خب مسئله دلیل دیگه کشون آوردن، حالا بعضی دیگه هم گفتن
اگه نکرد باید قرینه بیاره.
خب برد
این بدون قرینه نمیتونه
یا اقلش که این کلام مجمل میشه در اقلش قابل استدلال چی نیست. بعضی از بزرگان فرمودن آقا شأن شاهد این نیست که بیاد نجاست واقعی خبر بده. نجاست واقعی خب کافر واقعا پلید آقا به ما چه رب بده؟ شارع به ما هو شارع، مولا به ما هو مولا، باید چیکار کنه؟ احکام فقهی خبر بده. پس ما به قرینه اینکه گویندش خداوند متعال نجس رو هم میکنیم بر نجاست چی؟ فقهیه. این هم دو تا جواب داره. یه جوابش نه که اولا قرآن کنی کتاب فقهی نیست، که قرآن کنی این همه مطالب تکوینی داره، این همه خوب و بد بودن آدم ها و بهشت جهنمی بودنشون رو زمین و آسمون صحبت کرده. لذا اینجا خطاب خطاب فقهی از این نیست که شما بگیم به ما هو فقیه صادر شده. ثانیا وقتی برش حکم فقهی متفرع شده همون تفرع حکم فقهی کفایت میکنه که شأن فقیه موفقیش بشه حفظ بشه. یعنی بعدش داره این نمال مشکلان نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هازا. گیرم امام صادق علیه السلام سر درس فقهشون رو فهمیده باشن. مگه ما کم رو بعد فقهی داریم که یه تحلیل تکوینی داره بعد یه حکم فقهی روشی شده بار شده. اگه فقط امام صادق سر کلاس فقه فهمودن که ایها الناس مثلا این نمال مشکلان نجس میگفتن خب چون فضا فقهه بس نجاست هم نجاست چی هست؟ فقهیه. اما اگه فهمیدیم نجاست مشترک لفظی است بلکه به قول شهید صد اصلا همون معنی لغویش هم هیچ تحولی در معنی لغویش هنوز صورت نگرفته درسته؟ طبیعتا بعدش هم یه حکم فقهی آمده دیگه دلیل نداره که قسمت اولش رو حمل بر معنای فقهی بکنیم. حالا تازه من خواستم یادم رفت عرض کنم، خواستم عرض کنم شما عبارات فقهای رو نگاه کردید تو کلام شهید صد تقریبا تصدیق میکنید که تا قرن دوم سوم هنوز کلمه نجاست حقیقت شرعیه نشده بوده. یعنی ما تو کتابای فقهی هم یه بابی به عنوان باب نجاست پیدا نکردیم. آخه آخه نجاست مفهوم شفافی داشته باشه قشنگ فصل من فصل من فن نجاست از نجاست اشعری ها مثلا احد اشعر یک دو سه چهار فقهای بعدی تا قرن سوم چهارم کار نکردن. هنوز روز قرن چهارم یعنی سال 300 خورده ای هنوز داره بحث پراکنده گوشه کنار به مناسبت احکام جدا جدا یه عنوان نجسی که بر همهشون صدق بکنه تو عبارات ما پیدا نکردیم. چه برسه به اصل
بابا ترتیب تو مقنه بابا ترتیب ساقیل باید نجاست
او خوب یعنی مثلا حتی حالا بادم نگاه کنیم چی هار تو نجاست آورده مثلا
کافر آورده
مثلا آره ولی بکنم همونی بود که موش و سوسمار و
سوسمار در کافر مسلم و یه دفعه مثلا باید بشوره اگر
نه یا هنوز تو چیکار داشت؟ هنوز موش هم داشت، ورق دجاج هم داشت، بچه هم داشت، مثلا وزغر هم داشت مثلا. یعنی
بعضیش اینه این قسمت یا نامو بوده اینجا باز این کافر با کافر که اگر خوش بیا تره اینجا میگه که
یه مدرن کلمه نجازه هنوز مستقر نشده. هنوز کلا معنی همش دیگه داشت اجتناب بکنیم به کار میره. اونایی که دلیل بر جواز هم داره رو آورده، اونایی که دلیل بر جواز نداره هم چیه؟ نه
شاید به نظر ایشون خود جواز نداشته.
آه یعنی شاید همه رو واقعا واجب الاجتناب دونسته. الان یادم نیاد چند وقت پیش خوندم متن مقرر شیخ که خیلیش روایات جوازش هم آوردن، روایات جواز یعنی که میشه مسکت سعلب و ارنب و همین وزق و فعره و این حرفا رو نشوری. حالا یادم نیاد تو متن مقرر داره چی؟
اینجوری بوده من یه جایی بوده اینجوری این قسمت ها دقیقا
تو یه قسمتی اینا های زل همه شد خلاص. مردم اینجوری که برمو آش قسم میگن یک کلب مستقر روشنیست اینجوری ها قضیه نبود. این تکمینی بودن هم که دردی از ما خیلی دواجی هم نمی کن. بعد رو گفتن خب اگه منظورت نجاست نجاست تکمینیه ربطش با زیل آیه چی میشه؟ زیل آیه که خب فلا یران مستقر حرام چه ربط داره به نجاست تکمینی؟ اونا پلیدن خب مسجد نیام یا تو مسجد چه اشکال داره؟ اونی که اشکال داره که بگیم نجاست ظاهری دارن، آدمی که نجاست تو مسجد نباید بیاد، تو مسجد نجاست چیه؟ نشه. این هم که خب قابل پذیرشی نیست. چرا قابل پذیرش نیست؟ به خاطر اینکه خود قضاوت معنوی از چیزی که با طهارت مسجد الحرام سازگاری نداره. خب چه اشکال داره بگیم یک کسی چون پلیده است اینجا نه مثلا فهمیدن شخص جنوب نیاد، این دیگه مسلمه دیگه. ولی ما در جلو قائل به نجاست مصری ظاهری نیستیم، میگیم جنابت حالا به قول بعضی وصف روحه، به قول بعضی وصف بدنه. ولی چه وصف روح باشه چه وصف بدن باشه امر مصری که نیست گفتن مسجد نیاد. و همونطور که مسلمان جنوب نباید بیاد کافر مشرک هم گفتن چه نیاد. اشکال دیگه بعضی ها کردن گفتن بابا مشرکین هم که همش انقدر پلید نیستن، بعد از مشرکین هستن اینا مستضعفن، آدم های خوبی هن، خوشقلب هن. ولی آیه داره میگه چی؟ این نمن مشرکونه چی؟ نجس. بعد این که به عموم نجاسات رو برده رو همه مشرکین کشف میکنه که پس این منظور یه امر تعبدی قانونیست، ولی قلبن که مشرکین همشون پلید نیستن. این هم خب جوابش نگه حاضر اول رو کلامت کجا میگیم خب؟ شاید هر کسی که از توحید به دور هستش ولی که آدم خوش قلبیه، مثلا اهل گذشته، ایثار جوده، نمیدونم صفات حسنه داره، همین که اعتقادم از توحید به دور هستش به یه درجه از پلیدی معنوی چه مبتلا باشه. کما که یک مسلمونی که جنوب هست ما میگیم خب یک قضاوت معنوی داره، نمیگیم حالا خوش قلب نیست، خوش اخلاق نیست، نه ممکنه مثلا بزرگان مثلا اهل ایمان هم باشه، ولی فعلا که به جنابت دچار شده فعلا یه پلیدی معنوی داره، فعلا تو مسجد نباید بیاد. یعنی این که بعد از مشرکین آدمای خوبی هستن و مستضعفن دلیل نمیشه که از حیث شرک پلیدی معنوی نداشته باشن. مثلا ما باشیم و این استدلالای ظاهری از اینا ظهور گرفتن از کلمه نجس اونم در عصر قرآن کریم ممکن چه نیست. حالا مرحوم اطلاق خوبی اول مناقشه کردن و بعد خب شهید صدر هم دیگه به تبع استادشون رو بکنم مرحوم آقای آصف مرزا حائری هم باز مناقشه کردن و دیگه در اینا چیز شده آزاد شده مناقشه کردن نگرده. من آقای خوبی هم دیگه نه دیگه استاد شهید صدر هم بله استاد شهید صدر در طبقه آخر آخری شاگردایشون حساب میشن.
بعد اینو شما به فرمایی منابع دسترسی نداشتن یا داشتن و متناش می مثلا این بوده که اگه تو شهید رو توسی دیگه من دیگه دیگه قبلی رو نگاه نمی کنی؟
نه فکر نکنم خیلی، چون این کتاب که چاپ نشده بوده که درسته. اینا مثلا نسخه های سنگی و قدیمی نا استفاده می کردن، نه اینکه اصلا دسترسی نداشتن، فرصتی که هم بگردن لابلا اینا این مسئله رو پیدا کنن.
آخه یعنی آقا شما اصلا که فرد متتبعی بودن درسته؟
آره فرد متتبعی بودن، ولی این فرد متتبعی کتاب خیلی میخوندن، یادداشت برم داشتن. یکی از میشه که اخصیره علمی شده بوده که یادداشت برداری زیاد بگردن. ولی مثلا وقتی
میرسن شخصی که خارج بغداد و موجودی نیست خونده بودن یعنی کتاب های فقهی اگه دستشون نبوده یا
نه، من تلقی خودم عرض کنم بودم و لول عالم بریم خیلی فرمان که شما مثلا بشین مثلا تاریخ بغداد بخونین، اوانی بخونین، یادداشت بردارین، یا یعنی اینکه ندارین درس مثلا خارج فکر میبینین فی کل مسئله مثلا از فروات و عروه بخونین بین کتابا رو بگردین. این کار با امکانات اون روز خیلی شدنی نبوده درسته، چون به این راحتی بین کتابا دستی نبودیم. اگه میخواستن یک مسئله مهم باشه میرن این کارو بکنن، ولی معمولا اعتماد میکنن دیگه. نه نه اینکه اصلا تو اصولش هم شما نگاه کنید بگن آقا اقوال اعتبار به اجماعات شیخ و سید اعتبار میدین، توی همچین مسائلی میبینن بقیه مناقشه نکردن، خودشون که فرصت دارن مراجعه کنن که خود به خود حساب احتمالات دیگه.
این تعبیری که ایشون دارن که اگر کسی بره بگرده میبینه این در حد اجمالی که
خب کجا رفتن گشتن؟ مثلا ایشون فرق کتاب های مثلا فقه اهل سنت قرن 6 و 7 و 8 اینا رو خوندن، اونجا همینه. خب اونجا واقعا میگن که مختصات اینا اینا کافران نجس میدونن دیگه، ولی پیشینه مثلا در فقه شیعه برن بگردن مثلا توی کتابشون تو همین دلیل الهیات الوسطا خیلی رد پای از اقوال متقدمین شیعه پیدا نمیشه. مثلا برن همین کتاب های قاضی ابن بهراج و مثلا سلدار و نمیدونم مثلا امثال همینا رو چه بکنن نگاه کنن دونه دونه عبارات رو بیارن بررسی بکنن. معمولا توی نجف میگن کسی خیلی مثلا چیز بوده، خیلی متتبع بوده، سالکنامه رو نگاه میکرده. حالا شاید شما بعد از این سر درس خارج خیلی اسم سالکنامه نشدم این راستش، ولی مثلا یه طبق قبل از مثلا بنده مثلا اینا کاملا استفارشه خیلی مهم بود تو درس خارج، که کسی درس خارج میره حتما تو هم مثلا این سالکنامه رو ببینه. چرا؟ چون سالکنامه فهرست آراء پیشینیان بود کلن، من هم واسمات عاملی خیلی کتاب داشتن، بعد کتاب خونه بزرگشون سبب شده که تو هم مسئله من اقوال گذشتگان رو نقل بکنن. شیخ هم دیدید تو مکاسب اینا وقتی میخواستم مثلا اقوال من سالکنامه نگاه میکنن. همیشه من یادم مثلا تو اون دوره هم اول طلبگی من مثلا اساتید میگفتن حتما سالکنامه باید در درس‌های داشته باشی نگاه کنی، ولی الان ما مثلا سالکنامه رو یه بارم باید سالکنامه باز نکنیم، چون تمام منابع مربوط از آزمات عاملی با نسخه‌های خیلی بهترش برام اضافه‌اش، خب همینجوری دم دست میگم خب کتابا نگاه می‌کنم دیگه، یا الان می‌ذارم پیدا میشه که سالکنامه اصلا اینا دسترسی نداشت، اینا خودشون می‌خوان این نسخه رو نگاه بکنن، این همچین شرایطی خیلی فراهم نبوده دیگه. به هر حال ببینید ما باشیم و قواعد کلمه نجس دلیل بر حقیقت شرعیش که نداریم، درسته دلیل بر حقیقت شرعیش که نداشتیم، طبیعتا این آیه به اجمال واقع میمونه. اینم که این آیه در مقام مولویت این دلیل نمیشه که این نجاست تعبدی باشه. این که اگه مثلا بگیم نجاست خلاص حقیقی هستش همه مشرکین رو در بر میگیره، هیچ استنباطی نداره که واقعا همه مشرکین یک نحوه کدورتی داشته باشن. با این حرفا نجاست تعبدی اثبات نمیشه. یه حالا اگه کسی از رفقا میخواد به این آیه استدلال کنه، باید برید یک قرائنی جمع بکنید که بتونید نجاست تعبدی رو از آیه بیرون بیارید. یه نوع کثیفیه مثلا رئیس دیگه، درسته؟
همه کثیفیه معلوم نمیفهمن که باید معامله بقیه کثیفی‌ها رو با اینا داشته باشن
دیگه، مسلمان نمیفهمن دیگه، چون تمام فرق مسلمین الا شیعت الامامیه بعد از قرن الخامس خلاصه قالب توارث شدن دیگه، و کسی هم از علمای ما به این آیه استدلال نکرده، کسی هم تو روایات ما از این آیه سوال نکرده، کسی هم به این آیه جواب نداده.
اون آیه مال قرن خامس بود.
یعنی معلوم شیخ این آیه رو پاشو گشتن وسط و این کلمه نجاست کفار چی شده افتاده سر زبون، ولی اثری ازش جایی نیست. علال قاعده اگه از این اینجوری میفهمیدن خب لکت رو از سوالو ان، درسته؟ خیلی من مثلا آ کافرها نجسن، درسته؟ ولی اصلا تو شما کمرنگ دارین خودت میاد تو فضل روایت باشه، من اینا جمعنده رو آخر بگم، شما هیچ وقت به واطما نمیدین یک مفهوم نجاست ارتکازی باشه که بعد خدام میگه آقا فلانی نجس است یا نیست، اصلا ما سوالی پیدا نمیکنه. یک بده ما نجاست چند تاست اصلا هیچ پیدا نمیکنه. همین میگه آقا کافر اگه مثلا با کافر هم غذا بشه مثلا میگن نه مثلا نشو، یه بار اینا رو بشو، درسته؟ ای به این دست دادن مثلا اونا بشون میگن بشو، درسته؟ و این معنی مثلا این حال مشکونن نجس یه همچین مفهومی برداشت نکردن دیگه. مفهوم نجاست تعبدی وارد یک مفهوم محدد مقید تو ذهن عرف وجود نداشته، ولی وجود داشت که مثلا گاهی موقع مصادیقش سوال میکردن، از احکامش سوال میکردن، هیچ جایی هم که ما پیدا نمیکنیم.
محدد نه، خود این مفهومه که اینا مثلا قضاوت ظاهری دارن مثل باقی قضاوات اون چیزی من براش مثلا
چرا اهل القاعده دارن شما برای اجتناب کنن، درسته؟ علی حتما اینجا باید داره فلاحیت رو مثلا حرام میمونه، اگر پس ما هم برای خیلی نشید خیلی باشون اختلاط نکنیم خلاصه، درسته؟ ولی حالا در چه حدی به طوری که دست من بهشون خورد خشک بود یا خیس بود برم آب بکشم نکشیدم نمازم اعاده کنم، اینا احکام تعبدیه دیگه، اینا که در نمیدادش که مسلمان این روح توی فضای اسلامی حاکم بوده که مسلمان ها از اختلاط با کفار باید چیکار کنن؟ حذر بکنن. اما مرز حذر کردن تا کجا بوده؟ اینا خیلی مشخصه.
صد گفتم خیلی تو هم دیگه مثلا بوده، یعنی همین قضیه شما مثلا برداشت نمی‌کردن.
نه، خیلی هم ارتباط داشتن، ولی حالا مثلا هم قضا هم بشن یا نشن. درسته. حالا هم قضا دارن سر صبح نگاه ما توش خواب خودمون باشیم، توش خواب خودمون بخوریم. عادی باش خواب نخوریم. قدیم خود رسم بود که همه چیز می‌کردن دیگه. از یه ظرف می‌خوردن، میگن که از تو قاب قضا می‌خوردن. بعد میگن فرانسوی‌ها پیش قاب آوردن. که هر کسی یه قاب بذاره جلو خودش، مثل فیش دستی ما میگیم، بعد فیش قاب شده پشت قاب خلاص. ولی تا 150 سال پیش خلاصه مردا تو قاب غذا می‌خوردن، فیش قابی در کار نبود. ولی مثلا حالا مثلا شما تو ظرف خودمون از ظرف خودشون غذا بخورن مثلا فرض کنیم، درسته؟
مثلا مردش
بودن
اینجوری یعنی یه ظرف همه غذا می‌خورن.
نه تو خود
علاقه هنوز هست. آره، مثلا تو روستا مثلا اشاعره مثلا غرب کشور همینجوری هم مثلا فرض کنید. ولی خب مثلا مثلا به کفار که میرسن حالا ظرف غذاشون جدا میکردن. خب این یک حریم مثلا، ولی که بگیم مثلا حالا با هم نباشین توی خونه نباشین مثلا این حرفا اینطوریا ما هم اصلا میگن نبوده. واقعیتش هم ما همش خیلی رد پای پیدا نمیکنیم دیگه. اینا خیلی هم با هم دیگه همراه هم زندگی میکردن، اختلاف داشتن.
دلیل دیگه
آه مرمه عاشق حسنه؟ خب من چهار چی گفتم یکسی نگفتم بقیهش خیلی محکم حاضر روش بخونم دقیق اجازه بدید
این کدوم تقریب
داد میشونه؟ از شهر اروی تقریب دارم بیشتر نداره همین دلیل الورت الوسقا من لاغل نهیدم
خودشونه یا
تقریب داده؟ نه تقریب درسشونه نه بگم مرمه عاشق حسن سعید نوشتن نه؟ باید عاشق حسن سعید تقریب خود اصلا همون کتاب خونه چهل ستون مرحوم عاشق حسن سعید تهران هم چاپ کرده قدیما مجانی میداد حالا نمیدونم یا به گذرتون افراد طلبا مجانی قدیما من از اون مجانی ها سابقا گرفتم یا کسی رفت
استفاده نمیدونم
چی؟ حالا که نه دیگه حالا که باشه استفاده قابل نداره و یا کسی تهران گذرش بیفته بره اونجا بگم مخاطبش هستن بگین مثلا برای طلبا مجانی چیز میکنن یعنی سابق اینجور بودن هم نمیدونم ببینه ایشون فرمودن که الجواب هنو واضح اولا آن یه مطلب دلیل دیگه شون هست گفتن نگفتن راستش خیلی به نظرم ضعیفی فرمودن بیان المعنى اللغوی لیس من وظیفه شعر مقدس این شاید برگرده به حالا تغییر بهترش مون گفت کلام شیخ صدر است که خب اینکه مثلا حالا کی کسی هستش که شعر نباید بگه
درست معنی لغوی
میگم مثلا ما هم میخوام این در واقع منظورش هم همینه ولی بعضی از پلیدیاشون پلیدیای مثلا غیر مخفی هستش واقعا شعر جا داره که بگه ولی نه به محور شعر به محور چی هستش؟ مبین الان حقایق چون قرآن فقط کتاب شریعت که نیستش که کتاب حقایقه تکمیلی آدم توشیه یا محور شده دواب دوگه میشه هست که محور شعاری که آدم میخواد برش لا تقربو رو چگاه کنه فلایق ربو رو بار بکنه ثانیا فرمودن انا مخالفون للواقفی کسره بیدن مشرکین که میخواد کجا میگه مخالف واقع شاید همه مشرکین این قدارت باطنی رو داشته باشن ثالثا این ثالثا فرمودن که این پلیدی معنوی فقط مون مشرکین که نیستش که یه داد مسلمان هم توش دخیل هستن درست مشترک هستن حالا یا منظورش مسلمان های فاسق و گناهکاره درست یا نه اگه منظور پلیدی جسمی و کثیفی باشه از مسلمان توش شریک هم میگم خب بله هست ولی همیشه توی بواس فلسفه حکم خوندیم که حکم دائر مدار چی هست قالب افراده درست مشرکین همه شون یا قالبشون یه پلیدی باطنی دارن خدا تشریف هم تو مسجد حرام نیام درست اما مثلا بر مسلمان ها حالا ایدشون هم اهل فسق و فجور اصلا این درجه پلیدی رو ندارن اگه دارن چون همگانی نیست تشریع الزامی براش با هم نشده دیگه درست دارم نمیشه گفت اما که نمیدونیم چون ما دارم
این طرف توحید رو قبول داشته باشه یا مثلا نبوت پیغمبر قبول داشته
باشه علل قاعده اون پلیدی که در مشترک است نباید دلیل باشه علل قاعده یا حالا لافارت هم که باشه دلیل نمیشه در تشریع هم با هم دیگه مشترک باشه چهارم که گفتن پلیدی چه ربطی به نزدیکی مسجد حرام داره که عرض کنیم مثل تشبیه به جنوب جوابش آسونه و پنجم فرمودن تتبع در اخبار اهل بیت نشون میده که این مسئله حقیقت شهری بوده که نه عرض کنیم صحیح نیست خب یه اگه این معنای شهری ثابت نشد این آیه دلالت میفته یه زحمت بحثای بعدی از دوش ما برداشته است ولی اونا که گفتن نجاست معنی نجاست تعبدیه یه بحث دومی مطرح کردن که آیه که میفهمن اینا نجس هستن آیا یعنی خودشون نجسن یا اینه زو نجاست هستن چون دست و بالشون به بول و خمر و خنزیر و این میتشی هست آغشته هست درسته؟ خب اینجا معمولا قالب بزرگان گفتن نه ظاهرش نست که خودشون پلیدن درسته؟ یعنی اگه واقعا نجس به معنای نجاست تعبدی باشه ازش استفاده میشه که اینها خودشون واقعا موضوع برای نجاست هستن
و... این بحث میشه
آره ولی خب اصلا بحث خارجه دیگه یعنی یه معنی عرفی شد دیگه اصلا به درد بحث فقهی ما نمیخوره چه زود داشته باشه چه نداشته باشه دلیل بر نجاست کفار نمیشه
دلیل که نمیشه ولی
خب از اون احکامشون میتونه اون دیگه اصلا بحث بحث طهارت نیست میره بیرون دیگه بحث تکوینیه که ما میشونیم بحث کنیم که اینا تکمیلن پلیدن یا تکمیلن دارای پلیدی هستن. از حوزه فقه میره بیرون دیگه.
اگه ما این
نمیدونیم
از استثناء لفظی دو قضاوت هستن، بعد اون لا تقربوش برمیگرده به اینکه اینا مثلا یعنی اگه پاک کنن اون قضاوتشون میتونن برن تو یا نه.
نه تو خان یک از جوابایی که اونجا بعضیا دادن که الان وارد نشد اینه گفتن اطلاق ان عمل مشرکون نجس معنیش نگیری مشرک ذاتا نجس چون اگر مشرک میخواست به خاطر نجاست عرضی نجس باشه نمیگفتن ان عمل مشرکون نجس به نحو مطلقه و ان عمل مشرکون نجس اذا طلاق او مثلا به نجاسه مقید میشد دیگه، اطلاقش تناسب داره باشه با نجاست ذاتیه درسته. ولی اگه واقعا منظور نجاست عرضی بود طبیعتا وقتی خودشون میشستن پاک میکردن و تو سمانت مسجد آیه هم اطلاقش زور در این داره، هم کلن حمل نجس مصدر و ارزاد بیشتر زور در مبالغه داره، هم کلمه انمان باز چی هستش با همین تناسب داشت. یعنی مثلا خیلی معنی آقا مشرکین فقط صاحب نجاست هم. این خیلی معنی داره. ولی مشرکین فقط پلیدن یعنی طهارت ندارن میخوره، یعنی انمان مشرکون هم نجس هم لا تهران این میشه. ولی بگیم این نمال مشرکونه مثلا اولو نجاستن لا اولو تهارن درسته، این معنی خیلی مناسبی نداره دیگه. یعنی حصرش هم تناسب نداره، اطلاقش هم تناسب نداره، حملش هم تناسب نداره. به سه دلیل اگر این نجاست نجاست شرعی بود ظهور در چی پیدا میکرد؟ ظهور در نجاست عینی خود کفار پیدا میکرد، نه نجاست تعبدی. مسئله سوم هم که بحث کردن این است که حالا برفرض یه نجاست شرعی استفاده بشه مشرک شامل اهل کتاب میشود یا نمیشه. ظاهرا مرحوم شیخ طوسی یه جوری استدلال فرمودن که مشرک شامل اهل کتاب هم میشه چون گفتن کفار نجس است به دلیل این آیه، ولی که معمولا متأخرین گفتن نه، چون در زبان قرآن مشرکین و اهل کتاب دو قسمه جدا از هم دیگه. اصلا در چند آیه قرآن مسئله تکرار شده که مثلا الذین اوتوا الکتاب و المشرکین درسته، یا الذین کفروا من اهل الکتاب مثلا چی و المشرکین، سه جا دارم تو قرآن کریم این تعبیر تکرار شده. خب این نشون میده که خلاصه پس اینها تو اصطلاح اون دوره مشرک به حساب نمیادن، گرچه به یک معنی عام میبله مشرکن که به اون معنی عامش مسلمونم فرمودن مثلا ما یومن اکرمان به الله الا و اون مشرکون، ولی تو مصطلح اون دوره و تو روایات اون دوره هم که نگاه میکنید میگن اهل کتاب و اون مشرکون. پس آیه حد اکثر برفت دلالت داشته باشه شامل اهل کتاب نمیشه. خب این آیه که کفایت نکرد میرسیم که به آیه دوم جلسه بعدی و بعدش انشاءالله به سراغ روایات. من خواهش کردم رفقا اگر روایت دیگه پیدا کردن که تو روایتی که من خدمت رفقا داده بودم نبود اینا تذکر بودن که اضافه بکنیم بس کامل تر بشه، ولی کسی با مورد برخورد کرد لطفا دیگه تو همون گروه تذکر بود. اللهم صل علی محمد.
من مخفیانه وارد مسجد شدم، من این تعلیم دارم گفتم نه که میگم مثلا مشکلی نجس نیست و اینا، اینو باید پاسخ
بدم. مکه که پاسخ نمیخواد چون مشکلی چه نجس باشن چه نباشن آیه قرآن که مسجد حرام نکن، چون مسجد حرام یه بحث استثنایی داره دیگه صریح آیه قرآنه درسته؟
همین لا تقرب بوده
بله دیگه، این بوده مسجد حرام مسئله کلی داره خلاصه
وارد
مکه شدن چی؟ اونم علل قادم از این وارد مسجد حرام شده دیگه، اومده مثلا بیاد خدمت امام صادق تو مسجد بشینه بحث کنه نه این حرفا. حالا وارد شهر مکه که من این نداره چون نجس اون چه پاک بدونیم بیرون مسجد حرام درست باشه، نجس اون چه پاک بدونیم داخل مسجد حرام نباید بیان. ثمره مسئله بیشتر تو مسجدهای دیگه حاصل میشه. الان مثلا حرم مطهرم امام رضا تا چند همین پیار سال پس پیار سال غیر مسلمان راه نمیدادن، بعد خیلی از مثلا توریست‌ها میومدن خواستن حرم نگاه بکنن میگفتن مثلا اینا کافرن نباید بیان مثلا داخل، مثلا اونا که قائل به نجاست هستن چی؟ والا موارد خیلی محدود درسته، مثلا از بالا نامه میزدن اینا میدن صحنه رو نگاه میکنن میرفتن دیگه داخل اجازه نشدن بیان، مثلا جایی که مثلا سرق مسجد میکنه یا سرق روزه میکنه وارد نشن مثلا، ولی عموما که خودشون میان از دم در راه نمیدن اصلا اگه همگی بدون همراه بیان. مثلا اینایی که مثلا این شکلی مثلا چیز میکنن یه مقدار مثلا ناظرن به همین مسئله چیز نجاست کفار که میگن اینا نجسن، مثلا اگه بیان دستشون خیس باشه مثلا آب دهنشون عرقشون مثلا اینا اینجا رو مثلا نجس میکنه دیگه. اگه مثلا واقعا شما اینو پیدا کنید تو تاریخ که مثلا کسایی که مسلمان نبودن مطلقاً تو مساجد نمیتونستن راه پیدا کنن و کسی راهشون نمیداد، اون وقت مثلا چیز میشه یه در مثلا به بحث آمد، خصوصا مسجد حرام به بحث آمد مربوط نمیشه چون حکم تعبدی خاص.
این که سید مرتضی این برنامه با قوم یا خوب نبودن چه نشونی داشته
دیگه؟ اونا مثلا خیلی نسکرا بودن قومی ها
و
خب چون میگفتن شما اگه مثلا باسواد بودید حالا به قول اونای هیزار باور نمیکردید. ایشون میگه ما هر قومی که دیدیم یا از مجبره بود یا از مشبهه بود، نمیدونم یا از مجسمه بود، همین تعبیر. چرا؟ چون مثلا احادیث مثلا جبر و تشبیه و اینا رو قومی نقل میکردن و مثلا تصدیق میکردن. میگه حسین شما اهل فکر و اندیشه نیستید، چون اهل فکر و اندیشه روایت رو باور نمیکنن. ولی خب سید مرتضی اینم از اون ورش میگن که افراد میکردن دیگه. یعنی مثلا میگه مثلا اینا روایت عالم ذرم چیز کردن نقل کردن. چه آدمای زود باور، مثلا عالم ذر کدوم عادل باور میکنه؟ معلومه بچه تازه به دنیا اومده قبلش هیچ خبری نبود، مثلا همچین با یک لحنه خیلی مثلا چیزی.
آخه یه نکته هم هستی که از این ور قومی ها در واقع تشریح و تبیین نسبت به روایت ها نداشتن. صرفا روایت نقل میکنن دیگه.
خصوصا روایت نقل میکنن ولی خب اصلا میگن عقل ما نمیرسه دیگه. سید مرتضی شیخ مفید چیزایی رو رد میکنن که ما امروز بگیم که خب مسلما حرفا درستیه. درسته بابا یه لحنایی هم رد میکنن که لحنش خیلی لحن بدیه. یعنی همچین با یه حالت استهزا و مثلا این حرفا که اینا مثلا گفتن مثلا ائمه و آدما قبل از اینکه بیان تو دنیا وجود داشتن. مثلا فرض کن همین مراتب قبل از دنیا رو خیلی با لحن چه عالم زر چه خلقت انوار ائمه مثلا
کجا میگن نقل کردن قومی
های معتقد نبودن مثلا. نه دیگه قوم این کلا ده بشه بوده روایتی که معتقد نبودن ممنوع بوده نقل کردنش. خدا شما این میشه این شرط رو باید نقل کنید گفتین قبول ندارم جناب احمد مثلا عیسی شما رو اخراج میکردن. قوم میگفت دیگه حق حضور در قوم نداره دیگه. هر چیزی که قوم خدا من فقط نقل میکنم باور نداریم میگه نمیشه نقل که میخوایم بکنیم بعد چیکار کنیم تلقی و قبول بکنه. رضا اونا مثلا حتی مثلا شیخ صدوق مکرر میگه مثلا ابن ولید مثلا تا اینجا واسه من نقل کرد این حدیث تو کتاب بود ولی گفت نقل نمیکنم. یعنی کتاب یلوش بوده ایشون خونده اونم خونده دیده حدیث رو من واسه تا نقل نمیکنم چون قبول ندارم. این نقل نمیکنم یعنی چی؟ یعنی من تحدیث نمیکنم علارغم که داری میبینی. درسته اینقدر مثلا سختگیر بودن یه کتاب واحد هم میشه جسد قسمت بندی میکرد گفت تا اینجاش نقل میکنم جاش اونا این شکلی بودن دیگه. یعنی نقلاشون دال بر پذیرششون بوده.
چرا
مردن
تا چرا من لای حضور تذکر نه که اینا فتاوی اگه همیشه دردشون اینه تا چرا اول من لای حضور مثلا فقط اینا رو بهش عمل میدن فتاوی دارن کتابای
نه این کتاب میگه مصنفات داشتیم میگه مصنفین دردشون همه چی میآوردن. درسته میگن لم اخصوصی قصدن مصنفین این که مال تالیفه ولی مجلس تحدیث غلط مجلس تالیفه دیگه. من کتاب جمع‌آوری میکنم یه موقع میشتم به عنوان یک محدث میخوام حدیث بخونم برای شما. درسته اونجا باید حتما تمیز بدم که این حدیث خوب است این حدیث بد است این قابل پذیرش است این قابل پذیرش است. زاده همه محدثین همینجوری نبودن و محدثین قوم خیلی سختگیر بودن و خیلی حساسیت به خرج میدادن دیگه.
یعنی الان فقط کتابایی که حدیث معتقدات خودشون در مثلا به صورت املا بود و سعی قرائت اینا بوده
بله تو قوم گزارا اینجوری بوده
سختگیری نبوده روایتش همینجوری نبوده.
کتاب های دیگه هنیشه
یه؟ کتاب های دیگه حدیثشون مثلا غیر از من لایه حضر بشه کتاب های دیگه هم دارن که
نه خب قومی که خیلی تعلیف نداشتن اصلا هم چی؟
توحیدشون هم همینجوری
آره از توحید اول توحید میگه ایشون دیگه هم یه چیز اصلا مرحوم چیز مرحوم آقای شیخ و عاملی که اصلا کلن معتقده مثلا کل توحید احادیث است که یوم کنه اعتماد و علاق من که پر حدیث ضعیفه ولی میگه اینجا کتاب هاییست که طایفه بهش اعتماد کردن و احادیث تلقی رو قبول کردن.
میگن مثلا من خیلی از روایت نیاوردم.
خب میگه بعد روایت بودی که بازی باور داشتم و نیاوردم این ولی میگه نمیگه استیب که باور نداشتم و آوردم.
این قرینه بر خلاف این چیز شما میفرمایید میشه دیگه.
بچی
بعد وقتی چیزی قبول داشتن نمیورد.
خب ابن مگه این ورش نه من واجعه کردم گفتم چیزی قبول نداشتن و تحدیث نمیکردن. یعنی قومی اینا ما خیلی تألیف نمیکردن. اونایی که تألیف میکردن معمولا تألیفاشون به شکل تصنیف نبوده چیزی که باور داشتن تألیف میکردن.
مقدمه من لای حضور داره که من اون کسی که به من اسمشون داره که به من گفت این کتاب بنویس میگه من 200 خورده کتاب شرکت کردم همراه بود دارم همش استنساخ کرده براش تمام نقل کردم ولی با این وجود تو دوستا بهم میگه که یه کتاب نداشتن که من فتاوام باشه. میگه به خاطر درخواست ایشون من لای حضور نوشتم. یعنی 200 خورده کتاب داشتن که نظرات خودشون نبوده لازم نیستن یه کتاب بنویسن که فقط نظرات خودشون
خب یعنی جمع بندی شده توش نبوده دیگه. نه اینکه مثلا اینا چیز نبوده که کتاب بوده که من قبول نداشتم که بعدم باید باید اینو من نمیتونم با این قاطعیت بگم، ولی باید فضاش مثلا نیا کن این شیخ صدوق یه جای ردپای پیدا می‌کنه که مثلا یک حدیثی رو که این چند این حرفو داره که مثلا میگه مثلا ابن ولید اینو مثلا به ما اجازه نداد مثلا فرض این گزارش بکنه، خب یعنی چی؟ یعنی قبول نداشته دیگه. باید ببین مثلا 200 کتاب ببین کتاب زبون اون کم جزوان کتاب حساب می‌شده، مثلا فرض این کتاب مثلا حسین بن سعید بود و مثلا مثلا فرض این نام فلان بزرگ فلان بزرگ که هر کدوم رساله کوچیک کوچیک همین مورد پذیرش بوده و خب من لاحظه می‌رسه که جنبندگی کنه همه اینا رو درست، یعنی که واقعا یه روایتی که معتبر نمی‌دونستن هم اون تو آورده، حتی اصلا ابن ولید فرق این بحثا رو درجات هم روایت نمی‌کنه، وقتی مثلا شاگرد مثلا صفار بوده و همه آثار صفار نمی‌دونن بحثا رو نمی‌دونن مثلا بحثای در احادیثش بوی مثلا چیز میده مثلا حالت قلوب اینا داره، در این حد هم روایت رو نقل نمی‌کردن دیگه.
یعنی این سری مرتضی شیخ صدوق استثناء کرده بودن بازم بهشون توجه نداشتن.
خب نه میگه اونا خیلی خواهش تون داره پیدا کنه انتحارشو نسبت به اونا میگه اینا ببخشید بی ادبی اون از زمان ما بی ادبی استاد مرتضی بگن حتما حق داشتن، میگه اینا همشون بی سواد هستن یا آدمایی هستن که اصلا جزء اهل علم به حساب نمیان، بعد میگه الا شیخ ابو جعفر محمد که مثلا این چی دستش جزء اهل علم به حساب میاد، ولی نه که حالا مثلا دقیقاً فتاواشون با اون مثلا مقایسه بکنن و مثلا بسنجن این حرفا.
اون سماقرت تو قوم که اجماع بوده که شما تعریف نبوده
چی؟
سماقرت تو قوم بوده که تعریف بخواد
نه سماقرت که یعنی کتاب دیگران مثلا نوشتن میخونیم اونا خط میبرن چیز میکنن
خب تعریف
با... نه تعریف من خودم بشتم این موضوع گردار مثلا بس ها رو در جا تعریف هم
مثلا محاسن مثلا چه جوریه؟
آه مثلا محاسن خوبه ولی خب محاسن رو بر نتابیدم قومی ها دیگه مادر احمد مادر خالد رو بیرونش کردن دیگه، مثلا محاسن روایت زیاد داره خیلی روایتاش هم اسنادش مثلا معتبر نیست بعد مزامیش هم با این قابل پذیرش نیست مثلا با احمد مادر خالد در افتادن خلاصه.
خب اون دوره هنوز چیز نشده بود بابندی گفتم آخه یه فاصله این بولتا که تعریف میخواد بسرد بابندی میخواد بشه ایسش طبیعیه.
خب این که کاملا درسته ولی سوال اصلا این نه سوال رفقا اینه میگن که شیخ صدوق فرمودن که اون دوره مصنفینی هستن که غلط و درست رو قاطی میکنن، من نمیخوام این کارو کنم فقط میخوام حرفای صحیح رو بیارم. خب این مصنفین تو قوم هم حضور داشتن یا نه؟ فرمایش عاشق اینه میگم تو قوم رد پای از مصنفین پیدا نمیکنیم، یعنی آدم هایی کتاب بنویسن هم به درست رو عدی کنن هم دیگه بشینن بعد قومی این هم اینا رو بپذیرنشون.
نه تو بخواست
آه یعنی شما میگین شیخ زاده هم تو کتاب های دیگه اشون اینجوری بودن؟
وقتی میگن 200 کتاب همرام دادم استنساخ کرده طرف گفته حالا یک کتاب بنویسین فتاوای خودتون، این یعنی که یعنی کتاب های دیگه اشون دربشون نبوده که فقط نوانی خودشون باشه. اول من رسول همین
20 کتاب میگن من خودم
بوده کتاب همرام
نه تألیفات خودشون نیست کتاب
خودم خودم آره میگن 200 میگن مصنفات خودم که حدود 200 خورده ای اگه اشتباه نکنم رقمش هم چند سوش کنم اما مقدر من رو اگه اشتباه کنم رقم شو کتاب بالا بعد میگه که اینا رو از من گرفت استنساخ کرد بعد میگه یه کتاب به درخواست خودش
نشه. اگه این باشه باز حل مسئله آسان‌تر میشه. خب این منم عبارت مرد آدم نیست. ولی اینکه شما میگین که خب به خاطر بقیه کتاب فقه نیستن خب. چون مثلا فدار و عشور الثلاثه است مصادقت و اخوان مثلا علل و شرایع مثلا
کتاب فقهی نداشتن.
دست ما دارم مدرسه علم که نداریم ولی از اون بگذاریم و کتاب فقهش مثلا نداریم دیگه
که سال عملیه که می‌خواستم بدم به اون
نبود. آره اگه این کتاب آثار خودشون باشه که هیچ چیز اصلا
نه
صورت مسئله عوض میشه.
این بیان ایشون نمیسازه میگه تو همین مسئله فقهی بوده.
الان هدایه هم اعتقادی هم فقهی
دیگه درست. هدایه مطمئن فقهی آره هدایه درست میگه. چی؟
میگم عجیب نیستش که مثلا تا نیشابور که چند تا شهر بود الان این شهر اواخر بوده مثلا بعد 200 تا هم تا اونجا فقهی نبوده هیچ کدوم این هم کتاب.
حالا هدایه مقن راز هدایه مقن فقهی که همه شخصا رو قبول داره اونم که اولش واسه نوشته همش مورد قبولشه. یعنی باید یه چیزی پیدا کنیم که فقهی باشه شیخ صدام قبولش نداشته باشه که فهم کنم چیزی پیدا نکنیم علال قاده اگه مثلا یه همچین چیزی هم گفتن ناظر به همون موارد چیز بوده دیگه
مدینه
تو علم قبلش
نوشته بودن یا بعدش نه
من رو دیم اعتقادی هم داره دیگه آره ولی فقه هم داره مثلا شاید کافیه برای من لایحه الفقهی نبوده بعد مثلا مفصل تر از اینا اصلا چیزی می نوشتن یا شاید همراهشون نبوده شاید بعدا نوشتن
شاید مثلا بعد کتاب فقهیشون مثلا همه ابواب نبوده خود
بوده
و ابوشم زیاده هدایی که
خیلی
گسته
شده
در
حد خودش.
آره من نظر محل احضار خیلی کوچیکه.
خب
حالا اون
حالا
ولی خبر
اخر
ابوا مختلف
داره.
بله ابوا مختلف که داره، ولی اگه باشم هدایت کلا قبول داره، نیست که این اگه هدایت رو داده و بعد اون طرف نپذیرفته، لا رو خاطر کوچیکی و نقصانش، نه خاطر که چون دیگه هدایت متنش متن احادیث رو دیگه همش احادیث مورد پذیرش. حالا باز برو با این نگاه نگاه کن ببین متن
من دنبال چی بگیرم؟ میخوام بگم کنیم که سوال از دنبال تصنیح رو بگیرم چه خصوصی داشته باشه اون قوم.
نه ببین در قوم یه کتابای تولید شده باشه که توش احادیث باشه که نویسنده خودش قبول داره و واسه خودش قبول نداره.
همینطور اردو باشه.
اول مخصوصا مثل بهار ما میگیم این شکلیه. مثلا ما میگیم وسائل همش احادیثی که مرحوم شیخ بهار قبول داره. درست معنای احادیث هم کافی همینطوره. یعنی مثلا میگیم بهار موسوعه است. خود مرحوم مرسی اولش به من احادیث قبول دارم ندارم همون چه جمع کنم.
ولی که دو نفر بیگم میکنید. آقای چی بود اسمش؟ اون مثلا هم احادیث میبرد دیگه.
خیلی هم حسن
دیگه. این سهلم
زیاد بود که شما خیلی برخورتون دیگه.
احمد ابن
محمد ابن علی ابو سمینه رو مثلا ایشون باش برخورد کردن و حاضر خلق آمیز و قانه اینا دارن
بلاخره بوده تو قومی هم نمیز فضایی
قوم نم دوم نمی آوردن خب اینا کسی نکرد کوفه می بودن اینجا بعد اینجا اخراج می شدن دیگه با این فضای مکتب قوم یعنی نه شهر قوم برای چهر قوم کنه بشینن کسی باشه مکتب حدیثی قوم این مکتب یکی فقط به روایاتی که معتبر می دونستن اعتماد می کردن. نه